یه تکمله در مورد یومن. این یومن یه نقطه اضافه بکنیم. در مورد عظمت قیامت ما الان رفتیم سراغ خود یومن، اما عظمت قیامت فقط به این که این روز روز خاصیه منحصر نمیشه. میخوام در مورد وحشت طلیعش، سختی خودش و نوع عذابش سه تا نقطه بگم. اول سوره مبارکه حج آیه شریفه 2 رو عنایت کنید. سوره حج پارسال بود؟ آن شد پیرارسال پارسال درسی. آره 95 حج بود، 96 احزاب بود. خب سوره مبارکه حج جزء 17 عنایت کنید آیه 2. آوردیم در سال جدید همه قرآن دار شدن دیگه انشالله. شما الان از نعمت کلام الله بهره نیست، دو نفری یه دونه. شما چی؟ گوشی. هزار رو گفتم این کاغذ نگاه کنید، این چشتون یه نوری پیدا بکنه. خب آیه رو ببینید. آیه اول میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، از خدا پروا کنید. این زلزلت ساعت شیئون عظیم، زلزله روز قیامت و روز رستاخیز یه امر عظیم و بزرگیه. چه ویژگی داره؟ یوم روزی که ترونها، اون تمام وحشت قیامت در این بردی. یوم ترونها آیه 2، سوره حج آیه 2، آره جزء 17 با تأخیر. نه یعنی هجر بدتر شد که یا مطرانه ها روزی که میبیننش تزهل کل مرضعتن اما ارزعت. دفعه قبل بودن مرضع به زن شیرده میگن، مرضع به زن شیرده میگن که همون موقع داره بچه رو شیر میده. میگه رو آنچنان دهشت حاکم میشه که مرضعه، یعنی خانمی که داره همون موقع بچه رو شیر میده، از شیرخوار خودش غافل میشه، او رو رها میکنه. و تدعو کل ذات حمل حملها، هر خانومی که بار داره بارش رو میذاره. میذاره که نه که وضع هم میکنه، چون یه خانومی که مثلا 2 ماه بار داره که نمیتونه وضع هم کنه، یعنی سخت میشن بچه ها ترس. و ترناسه سکارا، مردم رو مست میبینی، و ما هم به سکارا، در حالی که واقعا مست یعنی نیست که چیزی خورده باشن یا ماده مخدری رو مثلا تدخین کرده باشن، واقعا مست نیستن، اما انگار مستن. یه حالت منگی هست، آنها هیچی نمیفهمن، جو دور میزنه همین شکلی هست. ولکن عذاب الله شدید، این شروع قیامت، این یومنی که در موردش صحبت کردیم، این طلیعش، آغازش انقدر وحشتناک. خب دو، سختیش برای کفار، برای کافران، برای اونایی که تو این دنیا مرزها رو رد میکنن. هر این کس، یعنی بعضی وقتا آدم میبینه افراد قصه‌دار میشن که آره مثلا ما باید دین رعایت بکنیم، فرانا یک ادعا کار دلشون میخواد میکنن. بابا به این نگاه نکن، اینا یه دوره کوتاهی دارن میزنن و میگیرن و میبندن و میبرن، یه روزی میرسه مورم ماس میکشن. اینقدر قصه نخور که آره اونا این کارا رو میتونن بکنن، ما نمیتونیم این کارا رو بکنیم. این 2 روزه، اون عبره معامله هم اگر میکنی معاملگر خوبی باش، چی رو به چی میدی؟ دوغ و دوشا رو تشخیص بده. برای کفار اون روز سخته. سوره مبارکه مزمل آیه شریفه 17 رو عنایت کنی. جزء 29 آوردیم. جزء 29 سوره مبارکه مزمل آیه شریفه 17. قیامت برای اونایی که فکر میکنن که کویت کلن و کیفه تتقون این کفرتون یا من یجعل البلدان شیبا، اگه که شما هم کافر شده بودید چطور میخواستید از عذاب اون روز در امان باشید؟ کدوم روز؟ یا من یجعل البلدان شیبا، روزی که بچه ها و کودک ها به خاطر فشار شی میشن؟ پیر میشن. یعنی حالا نمیدونم این پدیده چطور اتفاق میفته، کسی اگر چیزی در موردش خونده یا بلده توضیح بده بقیه هم استفاده کنن. یه فیلمی رو چند سال قبل یه جای مهمانی بود ما رو درک کردن، یه مهمانی مثلا مهمانی بود شاید 150 تا 200 نفری بودن توی مجتمعی سالن هم داشت، گفتن قبل از این مهمانی افطار هم بود، یه فیلمی سینمایی هم نمایش داده میشه. حالا عقل اون میزبانان چقدر بود من نمیدونم، واقعا فندقی بود یا بیشتر که همچین فیلمی نشون دادن. یه فیلمی بود اصلا یادم نمیاد یادم اومد، یعنی چی؟ یه کسی بود مثلا یه یارو اصلا هیچ یادم نمیاد از فیلمش، شاید میدونم 20 سال قبل 15 سال قبل بود. یارو یه پسری بود کنار یه نهری رفت، فیلم ایرانی بود، یه عده‌ای بودن اینو گرفتن نمیدونم به چه مناسبتی کشتن، 20 نفر بودن، ولی برای که پای هیچکی نباشه هر کدوم میومدن یه دونه ضربه چاقو بهش میزدن. حالا این فیلم رو انتخاب کردن برای قبل از افطار برای میهمانا، قشنگ اجرا باز شه نمیدونم. بعد یه پسره ای نمیدونم برادر همین پسره بود، برادر خانمش بود چی بود، این صحنه رو دید بچه کوچولوه، بعد مثلا وقتی برگشت موهاش سفید شده بود از ترس، یعنی اینقدر بهش فشار اومده بود. بعد اونجا مثلا یاد این آیه افتادم، نمیدونم این چجوره که آیه مثلا سابقه ای داشته، چیزی کسی میدونه که به یک فردی مثلا تو 10 سالگی فشاری وارد بشه که یه باری جسم او دچار یک انفعالی بشه و یه حالتی که مثلا مثل آدم 50 60 ساله بشه، این مد نظره. حالا اون فشار و اون سختی چیه؟ الله اعلم. این بله مادرزادی؟ نه 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 این نه، یه بچه درست حسابی 10 سالشه یه واقعی رو میبینه مثل یه آدم 50 60 ساله. سوم نقطه بفهمید آره بابا کمدین، آره یکم موهاش سفید میشه درست می. بله یکم بلندتر میگی. چند وقته؟ یک روزه؟ عجب. عجب ممنون بفهم چون خب نه یه وقت هستی کسی به طور معمول ماهش سفید میشه، یا آدمی مثلا پدر و مادرش اینجور نیستن، برادرش هم اینطوری نیستن، خودش تو 30 سالگی یه قصه میبینه یه روزه ماهش سفید میشه، این دیگه نمیتونه اون سیر طبیعی رنگدانه های مو باشه دیگه، باید یه اتفاق معنوی باشه، یعنی اون بعد مادی و جسمی دیگه خیلی بخشی نخواهد داشت. بفهم
تو به سنت
شما همه دارین شرایط جسمی و فیزیکی و مادی رو میگی. عجب چیزایی میگن. خیلی خوب یاد گرفتم بدمه. بگم بلندتر بگیم. بله همین جسم، همین جسمی که الان بند و شما داریم با همین میره بیان. بله یعنی تا وقتی که وارد بهش بشیم همین، اگر احساسات دنیوی و درک دنیوی رو نداشته باشیم این چیزایی که میگن تا حتی در آن صدق نخواهد کرد دیگه. میگه میترسن زاهکتون مستبشره علیها قبره، نمیدونم گردن میکشن، همه اینا ویژگی دنیوی ماست دیگه. ولی زم معاد ما معاد مادی و فیزیکی است در عین معاد روحی و معنوی. خب سومین نکته در مورد عظمت قیامت، عذابی است که شباهتی به عذاب دنیا نداره. خب بالاخره که دنیا سختیایی هست، همه ما کم و زیاد بهش دوچار میشیم، اما در قیامت چجوره؟ سوره معارکه فجر آیه شریفه 25 و 26 رو ببینید. جزء 30 سوره معارکه فجر آیه شریفه 25 و 26. بله الان برای عذاب غیر شبیه به دنیا آوردیم. می فرماید که بعد از این که بعضیا میان میبینن چه خبره، یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اون روز بعضیا وقتی عذاب میبینن احساس کنن نه دیگه کار خراب شد، یقول یا لیتنی قدمت لحیات، ای کاش میشد برگردم، برگشت در کار نیست. و یوم اذن اینجا فیامده لا یعذب عذابه احد، هیچ عذابی شبیه عذاب خدا نیست، کسی مثل او عذاب نمی کنه. ولا یوثق وثاقه احد، هیچ کس هم مثل او به بند نمی کشه. چی کار می کنه؟ حالا بچه اتفاق می افته انشالله میریم جهنم میبینیم همه شد. خب سه نکتر اینجا در مورد غیر شبیه بودن عذاب آخرت به عذاب دنیا بگیم. یک، قهر الهی صدای بزرگا از صدای بچه ها کاملا قابل تشخیصه. خب اینه قشنگ صدای پر، ببین شکلات داری یه دونه بدی، این متوجه میشن من صدای بچه این بچه هم یک شکلات اینجوری میشن. اولا قهر خداوند ممتاز خاصه. چرا؟ وقتی کسی قادر علی اطلاقه، همه قدرت دست اوست، این موجود اگر قهر و غضب و سخط بکنه با بقیه موجودات یکیه، به کسی زور نداره. ما یه بحثی داریم توی حقوقی داریم اینجا کسی داریم توی بحث حقوقی داریم چندیم؟ چهار؟ تعداد سه خوندیم؟ اختصاصی است عمومی نه. توی یه بحثی داریم تحت عنوان محاربه، خب در حقوق جزا محاربه چیه؟ من جرد از سلاح، جرده یعنی بکشه اوریان بکنه سلاحشو آشکار کنه، من جرد از سلاح لإخافت ناس فهو محارب، کسی این کار بکنه این محاربه و مجازات سختی داره. خب سوال، یه آدمی هست معمولا تولیدات بینیشون در حالت تعلیق قرار داره، خب تولیدات بینی در حالت تعلیق قرار داره، یعنی دماغش آویزونه. خواهی میخواستم اونو بگم که نمیگفتم که. خب یعنی توی فارسی میخوام بگن یکی خیلی بی‌عرضه است، میگن چی؟ نمیتونه مثلا تولیدات بینیشو محفوظ نگه داره. خب بعد این سوار یه تانک شده، نشسته پشت یک تانک، الان این محارب هست یا نه؟ چرا میگین نه؟ شایستون رو بخم اگه میگن با این که پشت یه سلاح خیلی مخوف نشسته ولی محارب نیست. چرا؟ چون هیچ کس از او
نمیترسه. من جرد از سلال اخافت ناس، یک این سلاح بکشه دو مردم بترسن. اینش اصلا برشتن همه کن یا پایین یا پایین با الان فنگم چیز میشه. یه آدم بیارزه که نمیتونه خودشو جمع بکنه نمیتونه محارب بشه، باید مردم از اون بترسن. حالا شما نگاه کنید یه موجودی که خودش نمیتونه جمع بکنه، میگه این بشه من فلان میکنم، راحت باشه من خودت اذیت نکن، فشار به خودش نیار. خب اینو بلش کنید. اما اگر خداوند غضب و قهر و سخط داشته باشه، کسی که موجود علل اطلاق، اون چی؟ وقت به نظر میرسید خدا بتونه چی؟ هر آنچه صلاح میداند برای افراد چی؟ در نظر بگیره. چار و نیم چیز داریم؟ پنج و نیم، شیش طلاق میشنه گشتگی تشنگی باشه ببرم خوراکیتون تو ترافیک گیر کرده. آره؟ شیش؟ باش. ما میخواستم پنج و نیم برای پذیرای تعطیل کنم، اما از بالا این مراکز قدرت و اینا همینایی که دلار گرون میکنن گفتن شیش دیگه. دلار رو پذیرای کلاسی نباید اثر بذاری که باشم. چهار دیگه گفتن که خیلی بله تقصیر رهبری، بله نظارت نیست دیگه، همین رهبری نظارت کنه درست میشه دیگه. اینا مثلا بعضی 4200 مثلا خوراکی تهیه کنن شده 6200 میکنن. خب یک نفر خودشو جمع نمیتونه بکنه، بعد میگه ما فلان میکنم. ایشین کارو ببینی یه موقع یه آدمی یه موجودی که قادر انه علی کل شیء قدیر، این قهر موجود قادر وحشتناک خواهد. دو عذاب ناتمامه. تو عذابای دنیا ما بالاخره هر عذابی یه چیزی داره. آقا بیماری را الله چی؟ خب میبینیم تمام میشه دیگه. مثلا یه نفر 50 میلیارد تا سرطان داره، این که نمیشه. فوقش انسان بیماری را علاج میگیره بعد چی میشه؟ میبینیم تمام میشه. عذابای دیگه دنیا نمیدونم یکی حساسیت داره به بهار، خب تابستون و پاییز زمستون خیلی راحت. یه کسی بیماری مثلا موقت و کوتاه مدتی میگیره این برتر، یه موقع قرضی آدم بالا میاره آروم آروم پر میکنه مثلا برتره. هر گرفتاری مختلف با یکی مثلا مشکل داریم از دنیا میره خلاص میشه چه میدونی. اما تو آخرت عذاب تموم بشه نیست، خزیش هم تموم نمیشه، یعنی عذاب تموم نمیشه، خفت و خاریش هم باش، یعنی بگو از یه جایی به بعد دیگه خفت خاری، یعنی از اینجا عذاب با مثلا تبرک و تعالی و نخه عذاب هست همینجور میاد، خزیش هم همراه شرکت میکنه. سه علم معذب، کسی که داره عذاب میشه علم داره به چی؟ به حقانیت انبیا و بطلان خودش. ببینید ما وقتی بیدیم قیامت تا این جایی بیپیچونه، یعنی شما الان تو دنیا نگاه کنید افراد وقتی میخوان یه حقی رو نپذیرن چیکار میکنن؟ یعنی یه چیزایی میگه آدم خدا وکیلی حیرت میکنه. یه سریال یه موضوعی رو میپردازه، به خوبی هم میپردازه. همین اتفاقی تو سریال پایتخت افتاد. از فردای اون شبی که اینها گیر داعش افتادن و اون صحنه واقعا اذیت کننده اتفاق افتاد که اون برایش رو باره بیا اینجا بهش رو دوتا هم حوری داریم، یه تلاش عجیبی رو آغاز کردن. بله پول گرفتن فلان. بده بسر کن شما باید چی ناراحتی؟ از این که مردم بله توی فیلمی فهمیدن که یک عده برای چی رفتن شهید شدن، برای چی اینقدر ناراحتی شما الان؟ اینجور نه خیلی اینا همه پول گرفتن، اصلا اینطوری نیستش سوریه، کجا داعش اینجوریه فلان. این هم این دنیاست. همه شما مواجه شدید. بعضی آدم ها هستن تو الان بهش بگو این دسته، از کجا الان دست باشه توی جمهوری اسلامی که چی معلوم نیست دسته الان توی جمهوری اسلامی چی کار داره؟ ما به سیر آدم های این شکلی مواجه یا گفتم نه برای شما تعریف کنم سال 83 بود هوا خیلی آلوده شد، ما یه جلسه تو خیابون جامی هست، جامی کجای تهران میشه؟ خیلی دوره. اون موقع یادم میرفتیم خیلی سر بود در وایسی یادم محترم ما چند جلسه رفت هوا آلوده شد طوری که من سه روز خونه موندم، یعنی بستری شدم خیلی اذیت شدیم. یه شب رفتم اونجا من آدم ماشین بگیرم، یه پیرمرد اومد یه پیکان داشت، فکر کنم از حضرت نوح علیه السلام خریداری کرده بود. یعنی اصلا هیچ چیه پیکان اینجوری حرکت، یعنی سوار شدم میگم من خونه بنزین تا 2 روز حرکت میکنم، نابود، از همه جاش باد میومد تو اون چی بود ماشین. بعد سوار شدیم و هوا آزوده دهشتناک اون 80 میدونید که این حجم میام جلوتر رو دیگه داره بیشتر میشه، اون موقع سال 83 و 14 سال اینقدر بود دیگه، ولی اون دیگه واسه تعطیلی شد اون موقع. آقا سوار شدیم، یه پیرمرد این بنده خدا سیبیلای سفید دائما سیگار می‌کشید، همه سیبیلاش زرد بود. اون موقع هر کی سوار شدیم سیگار داشت. ماشین هم که هیچی، میگم نابود، اصلا نگه داشت جلوی من چون ماشین نمی اومد و خیلی وضع خراب بود، سوار شدم دود میکرد اساسی. بهش گفتم که آقا شما هم سنتون مثلا بالاست، مثلا بیشتر باید مراقب سلامتی خودتون باشید، هم دارین سیگار میکشین هم این هوای آلوده ماشین همینجوری آلودگی و اینا اذیت میشین. که تو آینه نگاه کرد گفت ببین پسر جون جوون، نمیدونم یه توصیه‌ای بهت میکنم، این رو آویزه گوشت کن. من واقعا پیرمرد پیرزنه که صحبت می‌کنه گوش رو قضیه یک بعد دیزی توش بود بیاد بگیرم. حالا هر کی نمی‌کنه تا خواهش می‌کنم بفهمه. گفت ببین هر وقت این آخوندا گفتن یه کاری بکن اون کارو نکن، هر وقت گفتن یه کاری نکن اون کارو بکن، نون توشه. احساس کردم تا الان جسمم در خطر بود، الان روحم در خطر بود کنار این پیرمرد. آن چی کار کنیم؟ چی بگیم؟ What to do, what not to do؟ آن چی کار کنیم؟ میگه هرچی گفتن تو خلافش عمل کن. یعنی الان این آلودگی هوا کار آخونده است، یه کاری کردن اینجور به نظر بیاد. یعنی واقعا مرحبا با آخونده که از همچین توانمندی برخوردارن که اینجور هوا رو بر ما مشتبه کنن. بمیشون گه این مال دنیاست، آخرت که بری خدایا ببین دفق دست هم پارت میزنه چشم همه رو همه رو. بعد که مطقش باید شده برای چی گفته کیا شما خود بگیم؟ میگم انتقنه لاغل لذی انتقن کلاشن، همه خدا که همه چیزو به صدا در میاره منم به نقطه رو گفتیم. اونجا قلب میگه دم بسته است، خدایا امروز این میدونست که اینه، یا میگه میدونستم بهشم گفتم اینو بگو، ولی گفت نون تو اینه اینجوری گفت. بله همه چی رو میگه. وقتی آدم ها میرن در قیامت به حقانیت انبیا پیش برن، توی این دنیای پیغمبر ها گفتن ساحرین، کاهنین، شاعرین، مجنونین، مفتن، هر چی به دهنشون اومد گفتن. اونجا که میرن متوجه میشن حقانیت، سکوت میکنن، دو بطلان خودشون رو درکی میکنن. آقای ما تو دنیا هم درکی میکردن، چرا؟ اما علم آخرت کجا؟ علمه ما خیلی وقتا تو دنیا بلا سرمون میاد، خیلی هم اینجوری فکر میکنیم بلا هست از کجاست؟ نه، این از کجاست؟ به نفجه میرسیم؟ نه، بهتون توصیه میکنم به منشأ بلا فکر نکنید. البته بعضی وقت هست، یه باری مثلا یه دوره خیلی بد اخلاق شدم من، یه اتفاق برام میفته، خب باید بگم این بد اخلاقی این بیماری هم داره، اونو بذاریم کنار، کلن هی دنبالش نگردیم. من برای چی هم نکم دلم درد میکنه؟ حالا خیلی پیچیدهش نکن، بعضی وقت هم دلش درد میکنه. خب مثلا قضا الان سرد بود، یه مثلا چای لبات بخوری برطرف میشه، سرد میکنه. اما تو اون دنیا شما کامل کامل میفهمید این مال اینه، این مال اینه، این مال اینه، جز به جز. چرا؟ چون حقیقت عمل میبینی. این گرفتاریه یه چیز جدیدی که این گرفتاری چیه؟ این گرفتاری همون نیشه زبونی که به یه نفر زدی تجسم شده، این یه زنجیر افتاده داری گرده داری فشار میده زنجیره که نگاه کنیم میبینی همون حقیقت نیش و کنایه به دیگران بردن آبروی نفر جلو جمعه طوری که تنگی نفس کرده پس جلال. این همونه، اصلا چیزی عذابی نیست، خود عمله اومده افتاده دنبال گردنه، آتیش از دهن میاد بیرون، چیزایی که خوردی داخل انسان آتیش داره، مال یتیمه، رباس و الاخر. تفاوت عذاب دنیا و عذاب آخرت اینه که اون عذاب دیگه درش علم الیقین نیست، عین الیقین هم نیست، چیه؟ حق الیقینه. فرق علم الیقین و اینا چیه؟ شاید برخی بزرگواران جدید اومدن مراتب علم رو بگیریم. مراتب دانستن و علم از پایین، اول وهمه، تا زیر 50% وهمه، یه تصوری، یه ذهنیت، این میشه وهم تا 50. وقتی 50-50 شد دانستن و ندانستن میشه شک، از شک بالاتر چیه؟ زنه، زن یا راجه یا هر چی زن به شک نزدیک‌تر باشه میشه زن مرجو، زن مقلوب. هر چی به صد نزدیک بشه میشه زن راجه، زن غالب. طرف مثلا میگه زن غالب دارن که اینجوریه چندین تالا، یا زن راجه دارن نشدیم؟ زن راجه نشدیم تالا؟ قلو الله رو بلد این سور قلو الله. زن راجه یعنی احتمال قریب به یقین، احتمال قریب به یقین که شنیدین که؟ بله خدا شدید چیز شنیدین. زن راجه یعنی نزدیک یقینه، به سمت یقین. خب زن راجه میگی دارم یعنی نزدیک به یقین دارم. وقتی شد صد، شد صد در صد میشه چی؟ میشه علم، میشه یقین. این یقین مرحله اولش علم الیقینه. من میدونم که مثلا فلانجا آتیش گرفته. از کجا؟ به دلالت التزام. وقتی داره دود بلند میشه این اونجا آتیش گرفته. این میشه علم الیقین. میرم جلو آتیش رو میبینم. این میشه علم الیقین. میرم جلوتر داغی آتیش میگیرتم. میشه حق الیقین. بالاترین مرتبه یقین چیه؟ حق الیقینه. رفتم داخل آتیش دیگه غرم گرما داره منو میسوزه. این میشه حق الیقین. قیامت علم ما به عذاب و ریشش از سنخ کدوم علمه؟ حق الیقینه. کامل کامل. اینها عظمت قیامته، چه ورودیش، چه اصلش، چه نوع عذابش. بفهمید اول علم الیقین، بالاتر عین الیقین، بالاترین مرتبه حق الیقین. بفهم همه تصویر از قبل جوری کنید آی بابا این نماده هر بخواد حرف بزنم چقدر طول میکشه. خب این که خدا کجا تو کدوم موقع از کی شهادت میخواد؟ یه جا ممکنه نه خدا بگه فلان شهادت بده خود فرد بشنه که بدونم، یه موقع ممکنه نه رفیقش هم بفهمه کی چیکار کرده، یه موقع نه اون کسی هم که قریبه بوده اونم بفهمه چیکار کرده. همه حالاتش محتمله. اما یه تصویر دنیایی درست بکنی، مثلا ده ها میلیارد نفر نشستن میگن کیا علی شهادت بده، نفر اول باهم شه 2 ساعت حرف میزنه، نفر دوم 5 ساعت، نفر سوم 7 ساعت، بعد مثلا 200 نفر دیگه هم میگن ما تو نوبتیم علیه این حرف بزنیم. خب علیه 20 میلیارد نفر این قدر بقیه بقیه حرف بزنم قیامت رو بگیر میگیشه که این شکلی استالی کاریکاتوری نیست. خب بگیم زود انشالله جمع جور شده بریم جمع بفرم بکنم بلتر. نه علم معذب یعنی علم عذاب شونده، علم عذاب شونده به حق با. یعنی در روز قیامت در حالی داره عذاب میشه که کامل میفهمه که حق باش نبوده، حق با انبیا بوده و چرا این روز افتاده. البته این فیکس دیگه خب اون علم الان بدن تمام قرار نکنه، اون علم الان دادن دیگه. وقتی تو دنیا میگن فلان گناه تهش اینه، فلان گناه تهش اینه، فلان گناه تهش اینه، یعنی چی؟ یعنی علم اون کارا تو دنیا هست. اما علمش اصلا تعبیر نمیگیرن. میگن آقای محترم وقتی داری غیبتی نفر میکنی یعنی داری یه مرده رو گاز میزنی، دوست داری یه مرده بزنن بازوشو گاز بزنی؟ میگی نه حالا بهم بخوره. خب غیبت همینه. اون دنیا که میرم تجسسه ها میگن من از این حالم بهم میخوره، غلط کردی که بهم میخوره، هزار بار این کارو کردی بیا تعبیر بگیر. و به همین دنیا هم گفتن الان علم داریم، باور نداریم، یقین نداریم. اگر این علم به یقین تبدیل بشه انسان یک دونه گناه مرتکب نمیشه. بفهم ببینید اولا نمیشه گناه عاملش دیگری باشه، دیگران میتونن زمین ساز باشن ولی گناه رو خود آدم انجام میده. خب اگر که واقعا در حدی بوده که اختیار نداشته انسان کاری رو بدون اختیار انجام بده مسئولیت نداره، اما اگر اختیار داشته باشه به اندازه اختیار خودش مسئوله. اما یک کاری کرده و توبه کرده، اصلا چرا میگید به اختیار بدم در بنده با انتخاب خودم یک کار بسیار بسیار زشت انجام دادم بعد پشیمون شدم، توبه کنی پکشه. یعنی این نیستش که الان یه گناه انجام دادی گرفتار شدیم بدبخت شدیم، نه خب توبه کن، باب توبه بازه. نه اگه میدونستیم گناه ما چیه، اون گناه ما چیه، این الان توهین به خدا بنده. چرا دارم میگم خدایا گناه من از رحمت تو گنده تره و دارم به خدا بی احترام، و خدا میگه بدتر از گناه این فکر است. رحمت من واسه از تو هر گناهی که توبه کن از شرک بالاتر است که من میبخشم.
اگر ما توبه بکنیم اصلا شرط پدر مادر هم هست. این یقین دیدن اون موضوعی که یقین ایجاد میکنه، حق و یقین درکشه، یعنی دیدن آتیش، رفتن تو آتیش. آدم تو آتیش بره خیلی آتیش رو بیشتر درک میکنه تا صرفا ببینتش. با دیدن کیف میکنیم، نه بابا چه مثلا روش، اما داخل که رفتی سوختی به مزار آتیش هم پی میبری. خب بفرمایید. عوامل گناه پدرده چی؟ عواقبش؟ خب پای بچه ها رو بگیره. ببینید اگر ما یه قاعده کلی میگم، بیش از این وارد نشیم، میریم تو عدل الهی. اگه ما با بریم، اگه بابت کاری مسئولیت ما محدود بشه، یعنی توی موضوعی من از 100% مسئولیت 20% داشته باشم، 30%، 60%، به اون میزانی که از مسئولیتم کم شده بار من کم میشه. یعنی الان خواستم بگم مثال بزنم. ببینید فرض فرمایید که پدر مادر میگن که مثلا تو اتاق تون اجازه داری مطالعه میکنی، صدا میکنن بیا چای بخوریم. خب کورا خداش میخواد دو چشم بینا دیگه آدم وسط مطالعه صداش کنن برای چای. واقعا حتی اگه چای برای آدم بیارن خب بیشتر درد میکنه. حالا نبودن میریم میخوریم، میریم چای بخوریم، تا میشینیم دور از جون پدر مادر شما یه باری میگن که دیشب فلانی رو تو مهمونی دیدی، صد رحمت به بخت و نصر. الان ما دوست داشتیم غیبت بشنویم؟ نه، برای غیبت کردن دیگه. و گناه شنونده غیبت با گوینده غیبت یکی. چه کار؟ غیبت کردن. ما که نمیخواستیم بشنویم. سوال، میخوای نهی بکنی؟ آره. موقعی که شنیدی خوشت اومد، خوشم آمد، حالا به هم پر خدای کلی، یعنی چی؟ اگه واقعا بدت اومده و گفتی و نهی کردی، یعنی از عهده تو خارج بوده، نمیخواستی بشنوی. بعد هم گفتی بلش کن. حالا نه همین نیست که به مادرتون بگید خجالت بکش مادر، خجالت بکش. نه، خیلی گفتم آخ گفتین بخون نس، یاد تاریخ افتادم. یه بار سر کلاس یه خاطره تعریف کنید، یعنی نشون بدید که میخواد در غیبت رو ببندید. اینجوری شما نه بعد میرید مثلا اون فرد جای دیدید مثلا بهش میگید که راضی باش ما یه جایی بریم در مورد شما گفتن، مثلا اگه خواستید، اگه نخواستید برای فرد طلب مغفرت بکنید، مثلا برش دعا بکنید، صدقه یا صرف پول بدید. فرقش یعنی این نیستش که شما فرض فرمایید که مثلا ما یه جایی هستیم یه نفر یه کاری میکنه بعد ما میگیم خدای خدا میگه شرمنده دیگه، شنیدی خدا آخه نمیخواستن شرمنده دیگه، ببین ثبت شده دیگه، ثبت یعنی انگار خدا واسطه خوشو گرفتن. دیدی دیدی واقعا اصلا به ما گفتن خودتون گناه کردین با علم و عن تا 7 ساعت توبه کنید اصلا ثبت نمیشه. زمین میگن گناه میکنی سریع توبه کن، نه که بزنی غیبت کنن فلانه دیدی آقا یعنی بازن خانه با دیگه خدای توبه ببین فلانه دیدی برا خودتون از خری کن. این توبه نبیه معنی که این گناه میکنم توبه کنم آمدن هر گناه میکنم فرقی بعدش توبه کنم وقتی قیامت میریم خدا یه دونه پس گردنی مپسم میداره. خب بفهمید آرون بخند بچه خنده بلند نداریم که با لبخند پیغمبر دندونه صنایعشون فقط دیده میشد موقع لبخند زدن. بفهمید بهش میگن امر معروف به استاندارد. نه بچه کلا نه من چی بخون بفهمید چینی گناه ببینید گاهی اوقات خدا از ما بیش از وسعمون نخواسته. بعضی وقتا انسان یه گناهایی میکنه از گناهش لذت میبره، خب حالا توبه کرده احساس میکنه طعم گناه هست، خدا میگه نه قبول نمیکنه، خدا دوست دارم طعم گناه و شیرینی گناه بره، هنوز زورم هست، کمکم کن. دوباره توبه میکنم، هر وقت یاد اون موضوع میفتم به نماز میستم، قرآن میخونم، خدا شرمم داره نمیشه دیگه. خدا اصلا اینطوری نیست، یعنی اینکه دائما روایت اینه نگاه میکنم چی میخوای، میخوای آدم سری باشی، دوست داری برای من باشی، اگه دوست داشتی برای من باشی من میخرمت، اما بشه اگه بخوای بازی کنی با من، خدایا من خیلی از اون گناه چیزم، خدایا من قیافت نشون میده، نه من دستم اینوری نشون اینجوری کردم مگه خدا دید، خدا اینوری اصلا. اگه واقعا انسان اراده بکنه شیرینی گناه به تدریج چی؟ هر وقت که میاد انسان معوضت اینو میکنه، سوره ناس و فلق، خدای من نمیخوام، میدونی نمیخوام، طعمشو ببر از کامونه. بفهم
مثلا
اینکه
یه شکلات
اینجوری نیست، قیاس الفارقه،
نه شیرین باشه ولی که توبه باشم شکلات
مثلا ممنوع خوردن. بعد
یه طرف
خیلی شانس
داره این شکلات
رو بخوره ولی اون لذتی که اون قبلا میگم قیاس مالفاره. این جسمه، جسم خیلی جا دستمون. ما مثلا خوراکی میبینیم، مثلا فرض کنید ماه مبارکه، خب نزدیک افطار هم شده، مثلا نیم ساعت مونده به افطار، تو تابستون ازشی که دارین حلال میشین یه شربت آلو ببینید، او مای گاد مثلا خب نه خداگاه بزرگ فرشه شد. حالا شاید همی الان وزیر ولی خب چیکار میکنید؟ این مخفی، این جسم دست من که اما بریجور یکم شربت آلو ببینید یک قرد یک قرد نه، میتونیم بیرون رو کنترل کنیم، درون دست ما نیست، این تو جسمه. اما اونجا میگیم خدای اون لذت که تو روح منه و روح میخواد بهش تمام بده تو کمک کن من بده. یعنی بعضی از واکنش های واکنش جسمی کارش نمیشه، شربت آبلیمو و تشنه دیگه چه میشود کرد، اما یه جایی میرسیم به گناه. خدا میگه من کار میکنم که شما واکنش روحی نداشتش بتونی بزنیش کنار. اما وارد فراز مهم این آیه بشیم که میفرماید که بلا یقبل منها شفاعا، که شما میبینید که علامه مفصل یعنی نزدیک 20 صفحه فکر کنم الان طباطبایی بس میکنن، آره یه 20 صفحه ایشون بس میکنن اگه اشتباه نکنم، آیت الله جوادی 100 خورده صفحه بس میکنن، آیت الله مکارم هم چند ده صفحه بس میکنن، یعنی کنار هم قرار دادن اینا بیچاره کرد منو تا این نظرات مختلف رو بگیرم. میشه مالا جمع جور کرده بودم اینا رو کنار هم قرار بدن یه سامانی پیدا بکنه و به نقطه ای برسه. در مورد شفاعت چون محور مختلف داریم شماره زدم، خب یعنی محور شفاعت محور اولش مفهومه، بعد دو میریم سراغ عمل کرده شفیع، سه آیات شفاعت، همجور به ترتیب شماره ها پس خاطرتون بمونه. الان شفاعت پروندهش باز شد، شماره ای میریم، هر شماره آغاز یه محور جدیده. خب حالا تو بحثم سعی کنم هفته بعد اگه زنده بودیم برگردیم که متوجه بشین سیر بحث کجا آغاز شد به کجا ختم شد. یک، مفهوم شفاعت. وقتی ما کلمه شفاعت شفیع رو به کار میبریم چی مد نظرمونه؟ به جهت لغوی شفاعت معانی داره. یکی از معانی شفاعت نصرت و یاریه. شفاعت معنی نصرت دادنه. اصلا میگیم یکی به دیگری شفاعت میکنه، از او شفاعت میکنه، شفیع او میشه، یعنی بهش نصرت و یاری میده. اما به جهت لغوی بیشتر این معنا مد نظره. خودش شفیع و شفاعت و مشفوع از ماده شفعه. خب شفع به چه معناست؟ کی گفت جو؟ خب نقطه مقابلش چیه؟ وتر. و شفعه و الوتر. شفع به معنای جفته، وتر به معنای تکه. حالا خود شما که گفتین شفع به معنای جفته، این که شفاعت از ماده شفع گرفته شده، این جفت اینجا چه معنایی داره؟ به نظرتون؟ به عبارتی شفاعت و شفع زم و شعی الا مثله. زم با واب یعنی چی؟ اضافه شدن. میگیم منظم شد، منظم کردن شدیدین که؟ زمیمه، آره منظم کرده زمیمه. خب زمیمه رو شنیدین بس؟ هرچی میگم نه هایی رو نشنیدین. منظم کردن، زمیمه کردن، زم و شیء الا مثله، یک چیزی به مثل خودش زمیمه بشه، اضافه بشه. شفیع کنار مشفوع. ما تو شفاعت سه تا بود داریم، همه اول بگم یه شفیع داریم، یه مشفوع الله داریم، یه مشفوع عنده. شفیع اون کسی که شفاعت میکنه، مشفوع الله یعنی اون کسی براش شفاعت میشه، مثل گناهکار. مشفوع عنده چیه؟ مشفوع عنده خداوند دیگه، کسی که نزد او شفاعت میکنی. یه شفیعی داریم، اون کسی که یک جایگاهی داره. یه مشفوع الله داریم براش شفاعت. حالا چی میشه بیاد؟ نه یا چیه؟ اینجا مشاعات ها مال هیچ کس نیست، میتونه بیاد. هی به مامانش نگاه کنه، رئیس منم، استاد منم، میتونه بیاد. نه یا نداریم،
همه میتونن همه جا برن، همه با هم دوست باشن بازی کنن، باشه؟ بله بنده کمربند. میبینین کمربندو معجزه میکنه، آقا معجزه میکنه. حاضر شما عرضم که پس شفیع، مشفوع الله اونی که برای شفاعت میکنن، مثل گناهکار. مشفوع انده اون کسی شفاعت رو پیشش میبرن، یعنی خداوند متعال. گرفتین سزل او؟ دیگه میگم مشفوع الله انده اینا، حواستون باشه. شفیع میاد کنار مشفوع الله قرار میگیره تا این جنس جور بشه. به چه معنا در ادامه خواهم عرض کرد. پس شفاعت یعنی جفت شدن شفیع و مشفوع الله، پس که شفاعت براش انجام شده. معنی لغوی معلومه؟ بله. احسان اوقات عالم. شفاعت از شفعه، شفع یعنی چی سوال کرد؟ شفع یعنی جفت شدن. اینجا جفت شدن به چه معنا؟ یعنی شفیع میاد مشفوع الله، اون کسی نیاز به شفاعت داره، یعنی کم و کاستی داره دیگه، یه گرفتاری داره، شفیع در کنارش قرار میگیره، با اون جفت میشه تا اون مشکل چی بشه؟ حل بشه، برطرف بشه. خب بفرم الا شما مثلی در انسانیت مثلی باش. برای تماسل و مثل بودن حداقل از اشتراک کفایت. نه نه نه، اینجا همین مقدار کفایت. متوجه نمیشن چی؟ زل چهارم چی میتونه باشه؟ یعنی نه، از لا شفاعت اینجا اشخاصن. این که میگیم مشفوع الله، این مشفوع الله یعنی همون مرتکب گناه، گناه زیر اون تعریف میشه دیگه. ابعاد شفاعت سه نفرن، سه تا موجودن: شفاعت کننده، شفاعت شونده و پذیرنده شفاعت. این سه تا. آره دیگه، بهش دیگه برگشتن. خب ولی بحث اینه که کی شفاعت میکنه. این مفهوم لغوی شفاعت. اما مفهوم اصطلاحیش، وقتی میگیم شفاعت، در اصطلاح به ذهن آدم چه مطلبی میاد؟ در عرف شفاعت به چه معناست؟ عرف ماها میگیم فلانی مثلا از من نزد فلانی شفاعت کن. مثلا فرض فرمایید که من یه پولی ازشون گرفتم، بعد سفتم دادم، ندارم بدم، مثلا میگم دو ماه دیگه میدم، به ایشون میگم شما نزد ایشون برام چیکار کن؟ شفاعت کن. معنای عرفی شفاعت اینه. ایشون حاکمه، مثلا یه آدمه، فرض فرمایید من کارگر ایشونم، بعد گفته این کار رو انجام بده، انجام بده، الان خیلی عصبانی، به ایشون میگم شما یه شفاعتی بکن، بگذره از من، منو اخراج نکنه، حقوقمو قطع نکنه، کتکم نزنه، من تو سیاچال نندازه، هر کاری. این معنای عرفی شفاعته. یعنی چی؟ شفیع میاد از موقعیتش، از جایگاهش استفاده میکنه، یه خطری، یه عقوبتی رو از مشفوع الله چکار میکنه؟ برطرف میکنه. این معلومه؟ بله؟ بله؟ یه جور وساطت میگه؟ وساطتی که گفت؟ یه جور وساطته، اما وجهش رو دقت کنید. در شفاعت عرفی وساطت به قول بزرگوار چه شکلیه؟ من از ایشون میخوام پیش ایشون از چی استفاده بکنه؟ از نفوذش. مثلا میگه که مثلا آدم متنفذی هم به اون میگه، اون مجبوره بپذیره، میترسه. آیا آدم زیر نفوذی الان اگه نپذیری که منو تنبیه بکنی، فردا بام کارخونه رو که مثلا تمام کارخونه بهش بنده، میگه میذاره به اجرا. یا مثلا شما از این قرض کردی، از من مثلا 10 میلیون طلب کاری، خودت 500 میلیون بهشون بده کاری. پس در واقع شفیع داره اعمال نفوذ میکنه، ایجاد رعب و وحشت میکنه. بعضی وقتا اینجوری تو دنیا، تو شفاعت عرفی. بعضی وقتا شفیع فضای عاطفی ایجاد میکنه، میگه که گناه داره، بدبختی، بیچاره است، 10 سر آیله داره، 5 سر آیله داره، خودش تو کار خودش مونده. از فضای عاطفی استفاده میکنه و خطر و عقوبت رو برطرف میکنه. اینم بس. حالت بعدی زمانیه که میره پیش فرد میگه اصلا تو اشتباه کردی، اینو برای چی میخوای مجازات کنی؟ میگه میخوام مجازاتش بکنم به خاطری که فلان کارو کردی. میگه واسه این کار این انجام نده، این انجام داده، یعنی اصلا داره اشتباه میکنه و اون کارو من انجام ندادم. یا نه اصلا بابت این کار نبود، یه نفر مجازات بابا کارگرا همه جای دنیا از این سوتی اومدن، این خوبه بعد 5 سال کار کردن یه اشتباه کرده. کارگرا معمولا دو روز سه روز میذاره لطمه میزنن به صاحب کارشون. گاهی اوقات شفیع چیکار کنه؟ مبانی فکری و علم اون فرد مشبوهان اندر رو تغییر میده، ببندنش. در شفاعت عرفی در اصطلاح یه شفیعی میره سراغ یک مشبوهان اندری، چیکار میکنه؟ علم او رو تغییر میده، مبانی فکری او رو عوض میکنه، عاطفه او رو تحریک میکنه، او رو میترسونه، از نفوذش استفاده میکنه، یه وعده ای به او میده. اینا شفاعت عرفیه. اینجا در مجرم، در خطاکار هیچ تغییر ایجاد نشد. من یه اشتباه کردم، یه خطا کردم، یه کمکاری کردم، یه دغلکاری کردم، ایشون رفت پیش ایشون و گفت اینا بیخیال، اینا زن زیر سیبیلی رد کن. در من تغییری ایجاد شد؟ در من تحولی ایجاد شد؟ عامل این بود که من تغییر کردم؟ نه. اما در شفاعت شرعی شفیع به مشفوع الله نزدیک میشه، مشفوع الله چی میشه؟ تغییر میکنه. برخلاف شفاعت عرفی که درش مشفوع الله همون آدم قبل تغییری نکرده، در اینجا چی میشه؟ مشفوع الله تغییر میکنه، دیگه اون موجود قبل نیست. حالا به چه معنا باید ادامه خواهم عرض کرد؟ پس شفاعت به جهت اصطلاحی در عرف به معنای اینه که شفیع بیاد برای رفع گرفتاری از مشفوع الله یا اعمال نفوذ کنه، یا ایجاد وحشت بکنه، یا وعده‌ای بده، یا فضا رو عاطفی بکنه، یا فکر و نظر اون فرد عوض بکنه. در جهت اصطلاحی نخه، شفیع میاد کنار مشفوع الله قرار میگیره، مشفوع الله تغییر میکنه. تفاوت میگیرین؟ ولی تو حالت اول مشفوع الله تغییری همون که بوده است. من واسطم کنار اشتباه کردم، حالا برو یه کارش بکن دیگه، بترجمش که بی خیال شه. این نقطه اول. بفهم. آره. آره. حالا میرسیم الان توی عملکرد شفیع میخوام بگم که تغییر اصلا یعنی چه اتفاقی میفته. تو مفهوم همه متوجه شدین چه اتفاقی افتاد، چون بعد کار داریم باهاش. بله. شفیع یعنی شفاعت کننده. مشفوع الله اونی که برای شفاعت میکنن، مشفوع انده اونی که شفاعت رو پیشش میبرن. پس مشفوع انده خداست، مشفوع الله اون فرده مثل گناهکار، شفیع اون آدم حسابیه که میخواد مایه بذاره. آقا پذیرای عاده هست؟ خیلی خوب، بریم 10 دقیقه رو پذیرایی.